مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، استاد وافی، درس اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. كتاب المتاجر، كتاب المتاجر یکی از کتاب‌های مهم لمع است، حاوی مباحث دارای اهمیتی است. همین مقدار در اهمیتش بس که کتاب مکاسب که از پایه هفتم تا دهم به مدت 4 سال خونده میشه، در واقع باز شده این کتاب متاجره. حتما قبل از ورود مکاسب مراجعاتی به کتاب متاجر داشته باشید. ایشون اول به واژه متاجر میپردازن که متاجر از لحاظ صرفی و لغوی چه واژه‌ای هست. خب متاجر جمع متجره، اما در متجر دو احتماله: یا متجر مصدر میمیه به معنای تجارت، پس کتاب المتاجر میشه کتاب التجارات، کتابی که درباره تجارت ها صحبت میکنه. ممکنم است که متجر رو اسم مکان بگیریم، متجر یعنی محل تجارت. البته منظور از محل تجارت دکان و مغازه نیست، منظور از محل تجارت مورد تجارت، یعنی اون کالایی که روی اون کالا تجارت واقع میشه. البته شهید ثانی میفرمایند که علیق به مقصود علم فقه همون احتمال اوله، چون علم فقه بحث میکنه از افعال مکلفین و تجارت فعل مکلفه، نه کالای مورد تجارت. البته به هر دو شهید اول اشاره میکنه، یک بار موضوع تجارت رو به سه قسم تقسیم میکنه و در پایان همین مبحث خود تجارت رو و حکم تجارت رو به 5 قسم تقسیم میکنه. دقت بفرمایید، کتاب المتاجر، المتاجر جمع و متجر، و هو مفعل من التجاره، یعنی متجر بر وزن مفعل از ماده تجارته. حالا اما مصدر میمی یا متجر مصدر میمی است به معناها، یعنی به معنی تجاره، مثل مقتل به معنای قتل، کل مقتل. و هو هنا، اگر این گونه باشه، متجر در اینجا نفس و تکسب، به خود کسب کردن، به خود کسب درآمد متجر گفته میشه، چون تجارت یعنی کسب درآمد. او احتمال دوم در واژه متجر، اسم و مکان لمحل تجاره، متجر اسم مکان باشه برای محل تجارت. البته منظور از محل تجارت چیه؟ و هیه الاعیان المکتسب بها، این هیه به محل میخوره، منتها چون خبرش الاعیانه مراعات خبر شده مؤنث اومده. قاعده مطردی است که میگه که مراعات الخبر اولا من مراعات المرجع. خب و هیه محل تجارت یعنی الاعیان المکتسب بها، اون اعیان، اون اعیان خارجی، اون کالاهایی که به وسیله او کسب صورت میگیره. خب کدوم احتمال قوی تره یا سزاوارتره؟ والاول و الیق به مقصود العلم، احتمال اول که منظور المتجر نفس تکسب و تجارت باشه سزاوارتره به مقصود این علم، یعنی علم فقه. چرا؟ فان این فای تعلیله، فان الفقیه یبحث عن فعل المکلف، فقیه بحث میکنه از فعل مکلف، موضوع علم فقه فعل مکلفه. و الاعیان متعلقات و فعله، اعیان خارجی متعلقاته، یعنی فعل مکلف به اونها تعلق میگیره، مستقیم موضوع مورد بحث فقه و فقیه نیست. خب البته مصنف احتیاط کرده و به هر دو اشاره کرده، و قد اشار المصنف الى الامرین معن، فعل ثانی به دومی که اون اعیان مورد تجارت باشه اشاره کرده به تقسیم هل اول. چند صد دیگه خواهیم رسید که ینقسم موضوع التجاره الى محرم و مکروه و مباح،
اینجا موضوع تجارت یعنی اون کالاهای مورد تجارت واقع شده، کالاهایی که به وسیله او تکسب صورت میگیره. و الاول اشاره کرده به اون احتمال اول که همون مصدر میمی بودن باشه، به قوله اخیرا ثم تجارتا قسم بن قسام احکام الخمسه. در پایان همین مبحث مصنف خواهد گفت که تجارت تقسیم میشه به انقسام احکام خمسه، یعنی واجب و مستحب و مکروه و مباح و حرام. ول مراد و بها هنا، مراد از این تجارت در اینجا فقط بیع نیست، اجاره هم هست، صلح هم هست، هبه هم هست، هر گونه معامله و عقدی که روی کالایی واقع میشه. مراد به تجارت در اینجا، در این بحث ما، در این کتاب، از تکسب به ما هو اعم من البیع، کسب درآمد، حالا کسب درآمد از بیع و شرا یا از سایر عقود شرعی. خب میخواد اشکال کنه، وقتی مراد از تجارت شد اعم از بیع، بعدن بعد از اینکه این مبحث تمام شد خواهیم رسید که ایشون فرمودن که الفصل الاول، بله، بعد از این محرمات و مکروهات، الفصل الاول عقد البيع، فصل اول رو اختصاص داده این فصل اول بود. الفصل الثانی فی عقد البيع و آدابه. خب اگه فصل اول درباره تجارت صحبت میشه و تجارت اعم از بیعه، فصل ثانی نباید درباره عقد بیع و آدابش باشه؟ تصور میشه که مراد از فصل اولم بیعه، مراد از تجارتم صرفا بیعه. خب اگر فصل ثالث و رابع و خامس مثلا به اجاره و صلح و هبه اختصاص داده میکرد خوب بود، ولی ایشون فصل اول و تجارت صحبت کرده، فصل ثانی عقد بیع، بعدن بعد از کتاب المتاجر مثلا کتاب الاجاره، کتاب الهبه، کتاب الصلح، بقیه عقود رو به عنوان کتاب مجزا آورده، اما عقد بیع رو به عنوان فصل ثانی این کتاب آورده. خب سزاوار بود که اگه مراد از تجارت مطلق تکسبه که همچنین هم هست، اول درباره تجارت صحبت بشه، بعدش بگه کتاب البیع، بعدن کتاب الاجاره، کتاب الصلح، کتاب الهبه. چون وقتی مراد از تجارت نفس تکسب و اعم از بیع بود، دیگه فرقی بین بیع و اجاره و صلح نیست که بیع را به عنوان فصل ثانی کتاب تجارت قرار بدیم، اما اجاره و صلح و بقیه عقود به عنوان کتاب مجزا. لذا بهتر بود که همونطوری که در کتاب دروسش انجام داده، اول کتاب و تجاره، بعدش کتاب البیع، اجاره و هاکذا. لذا اشکال میکنه، میگه که فعقد البابه بعد ذکر الاقسام للبیع خاصه، عقد البابه بعد ذکر الاقسام للبیع خاصه غیر جید. این که مصنف بعد از ذکر اقسام، اقسام یعنی همون اقسام موضوع تجارت و احکام خود تجارت، بعد از اینکه این اقسام رو ذکر کرد، عقد کند باب را برای بیع فقط، یعنی بگه الفصل الثانی فی عقد البیع غیر جید، کار نیکویی نیست. خب پیشنهاد بدید چه کاری میکرد بهتر بود. و کان افرادها به کتابن ثم ذکر البیع فی کتابن که غیره مما یحصل به الاکتساب کما صنعف درست اولا. اگر افراد میکرد، افرادها یعنی افراد این اقسام، این احکام به کتابن، این اقسام و احکام بیع رو به طور جداگانه در کتابی قرار میداد، ثم سپس ذکر البیع فی کتاب، بعد از اینکه این اقسام رو گفت به عنوان کتاب تجارت، بعدش میفرمود کتاب البیع که غیرهی، مانند غیر بیع، از اون عقودی که حاصل میشود به وسیله او اکتساب، مثل کتاب الاجاره، کتاب الصلح، کتاب الهبه، کتاب الجعاله، کما اینکه کما صنعف دروس، همین کار رو خود مصنف قبل از لبه در دروس انجام داده، اونجا کارش بهتر بود. اگه اینجا هم اون کار رو میکرد، کان اولا، بهتر بود. خب و فیه فصولون، در این کتاب المتاجر چند تا فصله. فصل اول درباره تقسیم موضوع تجارت، کالاهایی که ما باش سر و کار داریم، بعضی کالاها خرید و فروششون حرامه، بعضی کالاها خرید و فروششون مکروهه و بقیه کالاها خرید و فروششون مباهه. حالا میتونیم بگیم تکسب به اونها حرام، مکروه، مباه، اجاره دادن هم همینطور، هبه هم همینطور. ما کالایی نداریم که خرید و فروش اون واجب باشه، ما کالایی نداریم که خرید و فروش اون مستحب باشه، تنها و تنها مباه داریم و مکروه داریم و حرام. بله تجارت واجب و مستحب داریم، بعدن میخونیم تجارتی که متوقف از دادن نفقه واجب و نفقه ها بر او واجبه، تجارت برای توسعه بر ایال مستحبه، اما کالایی که موضوع تجارته، کالایی که خرید و فروشش واجب یا مستحب باشه ما نداریم، فقط مکروه و مباح و حرام. یعنی قسم و موضوع تجارت، موضوع تجارت یعنی ما یکتسب به اون چه که به وسیله او کسب صورت میگیره و یبحث و فیها عن عوارضه لاحقت له، و بحث میشه در این کتاب تجارت از عوارضی که احکامی که عارض میشه و ملحق میشه به اون موضوع من حیث الحکم شرعی. یعنی در این کتاب بحث میکنیم که مثلا خمر چه احکامی روش عارض میشه، خرید و فروشش، نگهداریش، هبش، درست کردنش چه حکمی داره از نظر شرعی. خب الا محرمن و مکروهن و مباه، خب چرا فقط تو این ستا و وجه الحصر، چرا فقط این ستا منحصرت در این ستا و وجه الحصر فتلافه، وجه یعنی علت، خیلی جا تعبیر وجه در کتاب فقهی یعنی علت، علت حصر در این ستا اینه که خب میخواد حصر عقلی انجام بده، ان المکتسب به اون کالایی که به وسیله او اکتساب انجام میگیره سه حالت داره، اما ایت تعلق به نهیون یا نهی به او تعلق گرفته اولا یا نهی به او تعلق نگرفته، و ثانی اون کالایی که نهی به تکسب به واسطه او تعلق نگرفته مباهه. مثلا در مورد میوه ها ما نهی نداریم که خرید و فروش مثلا سیب، گلابی، پرتقال نهی شده باشه در آیات یا روایات، خب پس مباهه. ول اول اگه نهی تعلق گرفته خب دو حالت داره، یا نهی به نحو نهی تحریمیه یا به نحو نهی تنزیهی و کراهتیه. فرقش چیه؟ نهی تحریمی مانع از نقیزه، اما نهی کراهتی مانع از نقیز نیست، وقتی میگه این کارو نکن انجام دادنش هم اشکالی نداره، ولی نهی تحریمی این کارو نکن منع از انجام دادنش هم میکنه. لذا فرموده ول اول اون کالایی که به تکسب به اون کالا نهی تعلق گرفته، اما ایکون نهی عنه مانع من النقیض، یا نهی به نحویه که مانع از نقیزه، یعنی این کارو انجام نده و انجام دادنش هم حرامه، اولا یا نه مانع از نقیض نیست این کارو انجام نده ولی انجامم دادی کار حرامی انجام نشده. ولی اول اگه مانع از نقیض باشه الحرام مثل خمر، و ثانی اگه مانع از نقیض نباشه میشه مکروه، میخونیم مثل بیع کفن فرض کنیم. ولم یذکر الحکمین الاخرین، آخرین چرا دو حکم دیگر رو یعنی الوجوب و الاستحباب رو ذکر نکرد؟ لانهما چون وجوب و استحباب از عوارض تجارتن نه از عوارض موضوع تجارت، کما سیأتی فی اقسام تجارت که آخر این فصل خواهیم خوند. خب بریم سراغ تک تک این سه عنوان و مصادیق این سه عنوان. فل محرم یعنی اون کالاهایی که خرید و فروششون، اجارهشون، هبهشون حرامه. الاعیان و نجسه، اولیش اعیان نجسه است که برای اعیان نجسه چند تا مثال بزن، این نجس همون ده عنوانی که در رساله های عملی هم ذکر میشه، چند تا مثال میزنه، کل خمر، مانند خمر، اصطلاحا خمر به شرابی گفته میشه که از انگور گرفته بشه، لذا فرموده المتخذ من العنب، خمری که از انگور گرفته میشه. این المتخذ صفت توضیحیه نه احترازی، نه که دو جور خمر داریم، نه اصلا خمر به اون شرابی گفته میشه که از انگور گرفته بشه. و نبیذ، نبیذ به شرابی میگن که المتخذ من التمر، تمر از خرما گرفته بشه. و غیرها من الانبذه، سایر شرابها، کل بیت، بیت شرابی است که از عسل گرفته میشه. ول مزر، مزر شرابی است که از گندم گرفته میشه. ول جعه یا جعه، هر سه تا ضبط شده، شرابی که از جو گرفته میشه، و الفضیخ شرابی که از خرمای نرسیده گرفته میشه، و نقیع از کشمش گرفته میشه. خلاصه و ضابطها المسکر. هی مثال نزنیم، ضابطه اون چیزی که خرید و فروشش حرامه در عنوان اول تحت خمر، المسکر، هر چیزی که مست کننده باشه، و الام یکن مایع، و هر چیزی مایع نباشه، مثل حشیش که گرد ماننده، حشیش هم چون مست کننده است، مست کننده هم یعنی از انسان رو از حالت طبیعی خارج میکنه، مثل حشیش، حشیش هم خرید و فروشش حرامه، گرچه به خاطر مایع نبودن نجس نیست، ولی به خاطر مست کننده بودن بیع و شرائش حرامه. البته الام یفرض لها نفع آخر، اگر برای حشیشه نفع دیگری که حلال باشه فرض نشه. اگر حشیشه منافع حلال داشته باشه، مثل استفاده در منابع مثلا مصارف دارویی، پزشکی و امثال اینها، و به خاطر اون منفعت حلال هم فروخته بشه، نه به خاطر کشیدن، اشکالی نداره. حشیشه وقتی حرامه که لم یفرض لها نفع آخر، برای اون نفع دیگری فرض نشه، و قصد به بیعها المنفعت المحلله، و قصد نشه به بیع او. این قصد عطف بر یفرزه، یعنی نفع سرش در میاد، در دو صورت حرامه، فرض نداشته باشه نفع دیگری، یا اگه نفع دیگری داره قصد نشده باشه به بیع اون حشیشه اون منفعت حلال، ولی اگر نفع حلال داره و به خاطر اون منفعت حلال فروخته میشه اشکالی نداره. ول فقا، فقا یعنی آبجو، و الام یکن مسکرن، حتی اگه مست کن، اگرچه مست کننده نیست، اون مستی شدیدی که انسان رو از حالت طبیعی خارج کنه نمیاره، ولی یه حالت رخوت و سستی و بیحالی میاره. لذا در روایت اومده که لأنه خمرون استسقره الناس، فقا هم خمره، از مصادیق خمره، منتها مردم او رو کوچک شمردن، خمر به حساب نیاوردن و مصرف میکنن. لذا ممکنه کسی که از خمر احتراز میکنه از مصرف و خوردن فقا ابایی نداشته باشه، در حالی که خود فقا هم حرامه. ول مائع نجس، مائع نجس غیر قابل طهارت، داره چی؟ ول مائع نجس، اینا همش مصادیق اون اعیان نجس است. مائع نجس آب، آب نجس شده، آب نجس رو میشه تطهیر کرد، یه شلنگ کربش وصل میکنیم، بارون روش میاد پاک میشه. اما مثلا نفت نجس، روغن نجس، اگر قائل بشیم که قابل تطهیر نیست، کما هو احد الاقوال در کتاب الطهاره، خرید و فروشش هم جایز نیست. مایع نجسی که قابل طهارت نیست، حالا یا به خاطر اینکه نجاست او ذاتیه، چرا قابل طهارت نیست، یا به خاطر اینکه عین نجسه، مثل الیات المیته، دنبه، خدمت شما عرض کنم که گوسفند مرده، خب مرداره، یا المبانت من الحی، دنبه‌ای که از گوسفند زنده جدا بشه، بازم نجسه و مردار محسوب میشه، کما اینکه در کتاب الطهاره خوندید. او عرضیه، گاهی نجاست مایه عرضیه، کما لو وقع فی نجاسه، مثلا در نفت، در روغن نجاستی واقع شد، قطره خون یا ادراری ریخ، و قلنا به عدم قبول طهاره، و ما قائل شدیم در کتاب الطهاره که مایه مثلا مضاف نجس قابل تطهیر نیست، کما هو اصح القولین، چون یه قول میگفت قابل تطهیره، طبق اون قول بیعش هم اشکالی نداره. فی غیر الماء النجس، در ماء نجس چون همه میگن قابل تطهیره، بیعش هم اشکال نداره. البته اینجا محل اشکال هست، شما نفت نجس غرض از فروختن نفت که خوردن نیست، یا مثلا روغن نجس خواهیم رسید، مثلا برای مصارف سوختی اون نباید اشکال داشته باشه، کما اینکه اشاره میکنیم بدن بشه. الا دهن به جمعی اصناف روغن، به همه اصناف روغن، روغن حیوانی، روغن نباتی، روغن دنبه، روغن زیتون، همه اینها خرید و فروشش جایزه، منتها لزوع، برای روشنایی، برای مصارف سوختی که قبلا تو چراغ‌ها به جای مثلا نفت و بنزین روغن می‌ریختن، اونم تحت سما. مشهور فرمودن که مصارف سوختی هم زیر سقف حرامه، باید در فضای باز و زیر آسمان باشه. لذا میگه تحت السما لا تحت الظلال. ظلال جمع ظله، اما ظلال یعنی سقف، ظلال مفرده، زیر سقف زیر سایبان باشه حرامه. فیلم مشهور، البته نظر مشهوره. شهید ثانی نظر دیگری دارن، میفرمان و نصوص مطلقه، نصوص مطلقه، روایت مطلقه، گفته که خرید و فروش حقوق نجس برای ذو اشکال نداره، مقید به تحت سقف یا سما بودن نیست. ف چون نصوص مطلقه فجوازه مطلقا متجه، ما قائل بشیم به جایز بودن بیع دهن برای ذو به نحو مطلق، چه زیر آسمان چه زیر سقف و سایبان، این بهتره، متجه یعنی وجیهه. ولی اختصاص و بالمشهور، خب حالا اگرم بخوایم مقید باشیم به قول مشهور، بگیم زیر آسمان فقط حلاله، زیر سقف و سایبان جایز نیست، دیگه دنبال علتش نباشید، این صرفا یک حکم تعبدیه که ناشی شده از یک روایت مرسله. بعضی خواستن علت بتراشن برای قول مشهور، در این کار موفق نبودن به نظر شهید ثانی. لذا می فرماید ولی اختصاص و بالمشهور، اگر ما هم اختصاص بدیم جواز بیع دهن را به همونی که مشهور گفتن، یعنی تحت السما نه تحت الظلال، تعبدون، یک امر تعبدیه، لا لنجاست دخانه. بعضی گفتن چون دود روغن نجس، دود حاصل از سوختن روغن نجس نجسه و این دود میره بالا و سقف رو نجس میکنه، از این بابه که مشهور گفتن استفاده از روغن نجس زیر سقف حرامه. ایشون میگه نه، اولا که فان دخان النجس عندنا طاهر، به نظر ما دود حاصل از مایع نجس پاکه. چرا؟ لاستحالته، چون دیگه استحاله شده و یکی از مطهرات هم خوندیم استحاله بود. و قد یعلل، بعضی گفتن نه بابا، درسته که دود استحاله شده، اما همراه این دود ذرات سبک و ریز روغن نجس میره بالا و به سقف میرسه و سقف رو نجس میکنه. میگه اولا کی گفته همراه این دود ذرات مایع هست؟ شک کم بکنیم اصل عدمشه. ثانیاً برفر ذرات روغن مایع به خاطر سخونت و حرارت و گرم شدن با این دود بره بالا به سقف بخوره، سقف نجس بشه. مگه سقف نجس کردن سقف حرامه که چیزی که لازمش این حرام باشه حرام میشه؟ نه، مالکش سقف حق داره که و اجازه داره که سقف خونه‌شو نجس بکنه و این کار حرامی نیست که مقدمه حرامم حرام باشه. و قد یعلل، بعضیا علت آوردن برای این حرمت روشنایی روغن نجس زیر سقف، به تصاعد شیء من اجزائه، به این علت آوردن که به این که با به بالا رفتن مقداری از اجزای اون روغن با دخان. چرا؟ قبل احالت نار، قبل از اینکه نار اون اجزای ریزو احاله کنه، قبل از اینکه اون اجزای ریز استحاله بشن و تبدیل به دود بشن، همراه با دود میرن بالا به سبب سخونه. آقا اجزای روغن مایع، مایع که بالا نمیره، نه میگه چون ریزه و گرم شده میره بالا، این به سبب متعلق به تصاعد باشه. الا ان یلق الظلال، میره بالا تا ملاقات میکنه با اون سقف، فتتأثر به نجاست اون سقف، به واسطه نجاست این شیء من اجزائه تحت تأثیر واقع میشه و نجس میشه. ایشون اشکال میکنه و فیه عدم و صلاحیتهی مع تسلیمهی للمن، اولا مع تسلیمهی، اولا سلمنا که با این دخان اجزای ریز روغن بره بالا، این معلوم نیست. مع تسلیمهی عدم و صلاحیتهی للمن، این بالا رفتن اجزا و ملاقات کردن با سقف صلاحیت نداره برای منع و حرمت استفاده از روغن نجس برای روشنایی. چرا؟ لأن تنجیس مالک العین لها غیر محرم، یه وقت شما سقف خانه مردم رو نجس میکنه، خب حرامه از باب قصد، اما مالک عین تنجیس کند لها خود عین را، غیر محرم، حرام نیست، که مقدمه او که روشن کردن چراغ به وسیله دهن متنجس زیر سقف باشه حرام باشه. البته والمراد از دهن نجس و بالعرض، مراد از این دهنی که استثناء شده برای ذو دهن متنجس است، نه دهن نجس. از دهن نجس و بالعرض، دهنی که بالعرض نجس شده، مانند زیت روغن زیتونی که تموت و فیه الفعره، یه موشی توش مرده، یا نحوه، خونی توش ریخته، ادراری توش ریخته، لا بزاد، نه اون روغنی که بزاد نجسه، مثل علیت المیته، دنبه گوسفند مرده. چرا؟ فإن استعماله محرم مطلقا، استفاده از مردار و اجزاء مردار مطلقا حرامه. چرا مطلقا حرامه؟ چون نهی شده از استفادهش به نحو مطلق، کذاره در استفاده از میته به نحو مطلق. پس وقتی مطلقا حرام شد، حتی برای روشنایی زیر آسمانم استفاده از او جایز نیست. حتی این بحث مفصل بگید در مکاسب خواهید خون. ول میته، میته مخفف میته هست، میته مستره، ماتم میتتن جاهلیه برمازه فعله، اما این میته مخفف میته هست، مردار. این عطف بر همون خمره. دیگر از اعیان نجسی که بیعش حرامه، المیته مردار و اجزاء احلتی تحلوها الحیات، اجزایی از مردار که روح داره، حیات در روح حلول کرده، دونم حالا تحلو پشم و مو و احیانا ناخن و شاخ و اینها که حلال در اون حیات در اونها حلول نکرده، خرید و فروش اونها اشکالی نداره. علامت چه اینه که اگه وقتی زنده بود قطع میکردیم دردش نمیگرفت، البته مع طهارت اصله. اجزاء مالا تحلو الحیات به شرطی پاکند و خرید و فروششون جایزه که از سگ و خنزیر نباشن، اصلش پاک باشه، مثل گوسفندی، گاوی، شتری. و دم، خرید و فروش خونم حرامه. و این فرض لها نفع اون حکمی، اگرچه یک نفع فرضی، منظور از حکمی یعنی چیزی که نفعی که خیلی قابل اعتنا نیست، مانند سبق. سبق یعنی رنگامیزی. درسته که رنگامیزی مهمه، اما رنگامیزی با خون خیلی ثابت باقی نمیمونه، آب بریزه روش، بارون بیاد از بین میره. خیلی به صرفه تره که با رنگهای طبیعی یا مصنوعی رنگامیزی بشه. میشه با خون هم رنگ قرمز زد به دیوار، اما این فایده وقلابش اعتنایی نمی کنن. و ارواسه و ابوال غیر المعکول، ارواس جمع روس یعنی فضل مدفوع، و ابواب و ادرار حیوانات غیر معکول، یعنی حیوانات حرامگوش، خرید فروش اینا هم حرامه. و این فرض لهما نفعون، اگر چه نفعی داشته باشه، ممکنه منافع نادری داشته باشه، مثلا در پزشکی. اما هما مما یؤکل لحم فیجوز مطلقا، اما فضله و ادرار معکول اللحم، گوسفند، گاو، شتر، مطلقا جایزه. لطهارتهما، چون پاکن. مطلقا یعنی چه بول ابل چه بول غیر ابل، مقابل اون قیله، چون هم پاکن هم منافعی دارن، مخصوصا ارواز که در کود براش استفاده میشه و منافع مهم میداره. و قیله، اما بعضی ها قائل شدن بالمنع مطلقا، مطلقا خرید و فروش روس و بوله، حتی معکول اللحم، مطلقا یعنی چه معکول اللحم نباشه چه باشه، حتی گوسفند و گاو هم حرامه، فقط یه استثناء کردن به خاطر بعضی از روایات، الا بول الابل، مگر ادرار شتر، للاستشفا، برای طلب درمان. برای بعضی از بیماری ها گفتن مثل کبد، بول ابل به عنوان درمان به کار میاد. ول خنزیر ول کلب، دیگر از اعیان نجسه‌ای که بیعشون حرامه، خنزیر خوک و کلب سگ. البریان، سگ و خوک خشکی، چون ما سگ و خوک دریایی هم داریم، اونها پاکن، سگ و خوک خشکی که همون که رایج و متعارفه. مطلقا، مطلقا یعنی چه خودشون چه اجزایشون، حتی اجزای مالا تحله الحیاتشون هم نجسه و در نتیجه خرید و فروششون حرامه. الا چهار تا سگ، چهار تا سگ استثناء شده. این الا استثنای از نجاست نیست، استثنای از حرمت بیع. این چهار تا سگ هم نجسن، اما بیعشون اشکالی نداره. این چهار تا کی هم؟ الا کلب السید و الماشیت و الزرع و الحائط. کلب السید یعنی سگ شکاری، کلب الماشیه، ماشیه یعنی گله، یا شاید درستش گله باشه، سگ گله، سگی که محافظ گله گوسفنده مثلا. و زر سگی که محافظ زراعته. ول حائط، حائط یعنی جایی که دورش دیوار باشه، حالا خانه یا باغ. سگی که محافظ خانه است، نگهبان باغه. حائط مثل بستان، مثل باغ، شامل خانه هم ممکنه بشه. خب آیا فقط این چهار سگ اگه بالغ باشن و این کارایی ها رو داشته باشن استثناء شدن؟ میگه نه. ول جرو القابل للتعلیم، جرو یعنی طول سگ، طول سگی که قابل تعلیمه، یعنی میتونه به صورت یکی از این چهار سگ در بیاد، خرید و فروش اونم جایزه. میخریم تا به او تعلیم بدیم نگهبانی رو، حالا نگهبانی زراعت، خدمت باغ، گله، یا به او یاد بدیم صید کردن رو تا در آینده تبدیل بشه به سگ صید. ولو خرجت، بحث دیگری است که آیا اگر این عناوین از این سگها زائل بشه باز هم بیعشون جائز است یا نه، که انشاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. والحمد لله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv